خب به نوبه خودم در نام خداوندم عیسی مسیح به همه برادران و خواهران عزیزم سلام عرض می کنم و امیدوارم که آنچه را که امروز از کلام خداوند می شنویم اون بخشی باشه که در حقیقت بتونه ما رو برای آینده‌ای که در پیش داریم تجهیز بکنه. و عرضم به خدمت شما که پیغامی رو که با هم دیگه خواهیم شنید عنوانش هست دوره عروس، و در ابتدا میخواییم بخونیم کتاب دوم پتروس رو از فصل اول از آیه پنجم. به همین جهت کمال سعی نموده در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید، و در فضیلت علم، و در علم عفت، و در عفت صبر، و در صبر دینداری، و در دینداری محبت برادران، و در محبت برادران محبت را. زیرا هرگاه اینها در شما یافت شود و بیفزاید، شما را نمی گذارد که در معرفت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بی ثمر بوده باشید. آمین. خب در یک دعا لطفا با من متحد بشید و بعد از اون کلام خداوند رو با همین عنوان دوره عروس می شنویم. پدر عزیز، تو رو شکر می کنیم آمده ایم تا به تمام دل خودمون خداوند را به تو توکل کنیم، چون مطمئنن اگر قدرت انسان چیز کاملی بود پدر، همین الان هم میتونستیم در جاهای بهتری باشیم. خداوندا ما همون جوری که میدونی به دنبال چیزی هستیم که وسیله کلام تو و روح القدس تو داده میشه خداوندا، و همینطور میدونیم که در زمان ویژه و خاصی هستیم، در زمان شامگاه در ادوار کلیسا خداوندا، و میدونیم که نور حرکت کرده و همون نوری رو که در شرق دیدیم در غرب هم آشکار شده خداوندا، و این به خاطر اینه که فرزندان تو خداوند زنده راستی تو رو بطلبند، و میخواییم که روح تو ما رو در فهمیدن این امور دشوار خداوندا همراهی کنه پدر، چون میدونیم این برای ذهن دنیا چقدر دشواره، میدونیم برای ذهن دنیا نوشته نشده خداوندا، بلکه برای ذهن عروس تو خداوندا. این رو در نام خداوندمون عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین. خب چیزی که در حقیقت ما در این پیغام داریم، یعنی در اون چیزی که پتروس رسول داره در رساله خودش بهش اشاره می‌کنه، از 8 تا المان یا عنصر داره صحبت می‌کنه که در حقیقت ما رو به سمت اون تکامل و کاملیت می‌بره. عنصر اول میگه که به همین جهت کمال سعی نموده در ایمان خود فضیلت پیدا نمایید. فضیلت یعنی برتری یافتن. فضیلت در واقع یعنی جلوتر رفتن، سبقت گرفتن. و در فضیلت علم، اما این علم به هیچ وجه ما رو به الهیات نمیخواد برسونه. میگه در فضیلت علم، یعنی دانایی خودمون رو افزایش بدیم. دانایی خودمون رو از کلام، از امور خدا، از روش کار کردن خدا با قوم خودش افزایش بدیم، چون امکان داره ما سالها کتاب مقدس رو بخونیم ولی هرگز نفهمیم که روش و طریق خدا برای عمل کردن چطوره. میگه 40 سال از آن قوم محزون بودم، قومی که به نوعی در بس دیگه در اختیار خدا بودن، در بیابان دیگه، در بیابان که دیگه چیزی دیگه نبود، حتی دشمنی هم آنچنان در واقع تهدیدشون نمی کرد. چرا خدا اینها رو وارد بیابان میکنه؟ چون میخواد اونجا یک دانشگاهی باشه که بتونه بهشون درس بده، بتونه بهشون یاد بده، بتونه بهشون تعلیم بده. چون میگه تمامی در واقع کتب از الهام خداست و برای تنبیه، برای توبیخ، برای تربیت و برای اون رشد کردن در واقع مرد خدا، میگه در عدالت مفیده. درسته؟ اما جالبه که در واقع وقتی ما به این دانشگاه و نتیجه و ثمره این درس 40 ساله نگاه میکنیم، خداوند یک حزن و یک ناراحتی رو داره بیان میکنه در این آیات و میگه که 40 سال از آن قوم محزون بودم. چرا؟ میگه چون طریقهای من رو نشناختم. پس ما میتونیم 40 سال در یک کلاس درس روحانی هم قرار بگیریم، 40 سال هم پیغام رو شنیده باشیم، حتی موعظه‌اش کرده باشیم، اما طریق خداوند رو متوجه نشده باشیم. پس این چیزیه که پتروس رسول میخواد بهش اشاره بکنه، میگه و در فضیلت علم، و در علم عفت، یعنی پاکی، تقدس، و در عفت صبر. همونجوری که کلام خدا میگه، میگه آزمایش و امتحان ایمان شما در شما صبر رو پدید میاره. پس لازمه به وجود اومدن صبر در یک ایماندار یا شکیبایی در یک ایماندار چیه؟ گذشتن از اون آتش امتحان و در واقع از اون تون آتشیه که برای آزمایش امتحان ماست، درسته؟ و معمولا هم ما دوست نداریم، ولی این روشیه که خداوند صبر رو به ایماندار میده. یعنی اگر از اون آتش نخوای بگذری، اگر نخوای در واقع اون ناخالصی های خودت رو تسویه بکنی، صبری هم در تو پدید نمیاد. به همین خاطره که خود عیسی مسیح هم میگه که هر کرا که تا به آخر صبر کند نجات خواهد یافت، درسته؟ پس صبر هم یکی از اون عناصر و المان هاست. و خود صبر، ببین هیچ کدوم اینها تمام نمیشه، اونجا ایماندار رو تمام نمیکنه، داره تکمیل میکنه و هی داره او رو در بودهای مختلف داره جلوتر میبره، مثل یک دونه ای که کاشته شده و حالا داره کم کم ساقه، برگ و خوشه و همه اینها درش داره پشت سر هم داره ظاهر میشه. پس یک روند رشد رو پتروس رسول اینجا داره برای ما بیان میکنه. حالا میخوام عنصر بعدی رو ببینیم. میگه و در صبر دینداری. خب دینداری یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در واقع بیایم یک سری شرایط و اصولی رو که در واقع اسمش مسیحیت هست رو در واقع رعایت بکنیم، هفته یک بار یا ماهی یک بار یا 6 ماه یک بار یا سالی یک بار مراسم عشای ربانی برگزار بکنیم و پاها رو بشوریم، و یا اینکه بیایم در واقع با شبان دست بدیم، یا اسم خودمون رو تو دفتر در واقع مثلا اعضای کلیسا بنویسیم. هیچ کدوم اینها نیست. کلام خدا توسط تعلیم پولس رسول به ما یه چیز کلیدی رو میگه. میخوام اون چیز کلیدی رو با هم دیگه ببینیم. میگه و سر دینداری عظیمه. پس دینداری یک سره، دینداری رعایت کردن یه سری اصول و روش‌های مسیحی گونه نیست. میگه دینداری یک سره، یک مکاشفه است، باید برای ما مکشوف بشه که چی؟ میگه خدا در جسم ظاهر شد. این چیزیه که امروز در واقع خیلی‌ها نسبت به سرگیجه دارن و نمیدونن که در واقع چطور خدا در جسم ظاهر شد. یک خدای واحده که داره در حالتهای مختلف داره خودش رو آشکارسازی میکنه و ما با 2 تا خدا یا 3 تا خدا طرف نیستیم. یک شخص الوهیت داریم که خودش رو داره در حالتهای مختلف داره خودش رو ظاهر میکنه. همون خداست، همون شخص الوهیته که خودشو در مقطع پسری داره آشکار میکنه، توسط یک خیمه که خودش خلق کرده بود، توسط یک بدن که خودش ساخته بود، و در دوره ما هم توسط در واقع یک بدن داره انجام میده. اما این دفعه این بدن یک بدن جسمانی نیست، این بدن یک بدن روحانیه و اسمش عروسه و عروس در دیاگرام زمانی خدا در 7 دوره کلیسایی قرار گرفته. و میگه که در صبر دینداریه. و پس حالا وقتی که شکیبایی و صبر برای ما حاصل شد، وقتی که از یک سری آزمایش ها و امتحان ها عبور کردیم، به قول معروف وقتی که فریسیان و صدوقیان اومدن تا از یوحنای تعمید دهنده، از یحیی تعمید بگیرن، بیان اونها هم یه جورایی به خاطر ظاهرسازی بیان در رود اردن در واقع فرو برن به نشانه تعمید گرفتن و توبه، اونجا یه حرف کلیدی یحیی بهشون میزنه، میگه ای افعیزادگان که شما را آگاهانید که میتونید از غضب آینده بگریزید، برید و ثمرات شایسته توبه رو بیارید. پس برای اینکه در واقع یک ایماندار ساخته بشه، مستلزم اینه که بعد از اینکه در واقع ایمان خودش رو شناخت، بعد از اینکه خودش رو تسلیم کرد، بعد از اینکه از اون دنیای کثیف و گذشته خودش در واقع بهش نگفت و ازش بیرون اومد، حالا مستلزم اینه که برای اینکه بتونه راه رفتن با خداوند رو یاد بگیره، مستلزم اینه که یک صبر و شکیبایی درش اتفاق بیفته و هیچ کاری رو از روی عجله و شتاب زدگی انجام نده. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یک درس بزرگتر براش اتفاق میفته. خدا براش حقیقت رو مکشوف میکنه. مسیح گفت و حقیقت را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. پس دقیقاً وقتی ما به نقشه نجات نگاه میکنیم، داره یک فرایند در واقع نجات و رستگاری رو داره برای ما توضیح میده. درسته؟ و خدا در جسم ظاهر شد و بعد از اون میگه محبت برادران، محبت برادران، به قول برادران میگه یک پیشبرگزیده نمیتونه برای یک پیشبرگزیده دیگه دردسر تولید بکنه، نمیتونه براش توطئه بچینه، نمیتونه از پشت بهش خنجر بزنه، نمیتونه کاری که قائن در قبال هابیل کرد رو انجام بده. اون در واقع چه کار میکنه؟ اون محبت میکنه، اون دوست داره. چرا؟ چون میدونه که در واقع داره از یک روح، داره از یک کلام، از یک مکاشفه دارن تغذیه میشن هر دوشون. پس اون دینداری، اون مکاشفه های روحانی، چیزی که در ما ایجاد میکنه، به جای اینکه تکبر و غرور و خودنمایی و خودخواهی باشه و خودش آدم خودش رو برتر از در واقع دیگران بخواد ببینه و بدونه، بیش از اون در اون یک محبت رو، یک حس در واقع همبستگی و اتحاد رو ایجاد میکنه. و حالا میگه و در محبت برادران، محبت را، این محبت خود خداست، این محبت خود روح القدسه، این محبت خود مسیح، خود کلامه. میگه حالا که وقتی میتونی برادر خودت رو، خواهر خودت رو محبت بکنی که از حیات خداست، که از گونه خداست، حالا اون وقته که میتونی مسیح رو هم و کلام مسیح رو هم محبت بکنی. پس یک چیزیه که داره در واقع یک دیاگرام رشد و تکامل رو نشون میده. پتروس رسول در این مقطع در تعلیم خودش به هیچ عنوان به در واقع یک عروس یا به یک کلیسا اشاره داره نمی کنه، به ادوار داره اشاره نمی کنه. اما این تعلیمی بود که برادر بانام برای ما آورد و گفت که چیزی که پتروس رسول داره اینجا نشون میده، در واقع دیاگرام تکامل و کاملیت عروس هم هست که ما شکلشو توی کلیسا داریم و این رو زیاد دیدیم، یک هرمی که حالتی ایستاده است. درسته؟ حالا من 100% در واقع تصویر این هرمی رو که خود برادر بانام کشید رو ترسیم کرد رو من از همین دوم پتروس باب 1 من براتون توی صفحه میگذارم که بعد بتونید ببینید. خود بردر بانام وقتی داره این در واقع مقاطع رو داره نامگذاری میکنه خیلی جالبه. بگذارید من از خود خودمون شکل توضیح بدم. بله، دقیقاً در دوره لاودوکیه، خب در یک دوره لاودوکیه بردر بانام اومده یک مثلث آخر رو، اون سر آخر رو جدا کرده توی تصویری که خودش کشیده. ما میدونیم که بردر بانام به وسیله ارائه دادن این تصویر نمیخواسته تعلیم رو عوض بکنه، نمیخواسته چیزی به کلام اضافه بکنه، فقط میخواد برای ما یه چیزی رو شرح بده، میخواد بگه که این دیاگرام تکامل عروس هم هست، چون ما 8 دوره کلیسایی نداریم، ما فقط 7 دوره کلیسایی داریم. و اون مثلثی رو که بردر بانام جدا کرده در واقع داخلش نوشته love، یعنی همون محبت. بعد توی مقطع پایین ترش نوشته brotherly kindness، یعنی محبت برادران. حالا در واقع اومده چکار کرده؟ فضای ما بین محبت و محبت برادران رو نوشته روح القدس یا دوره روح القدس، که در واقع اشاره به همون دوره عروس داره. اما این همون دوره لاودوکیه است، یعنی عصر ایمان که افسوسه. بعد از اون در واقع گفتیم که علم که عصر اسمیرناست. یه لحظه بگذارید من از اون فاصله نگیرم. ایمان، علم، عفت، بعد صبر، دینداری و بعد از اون هم محبت برادران و محبت. اما ما همه ما میدونیم که در واقع این نشانگر همون 7 دوره کلیساست و ما 8 دوره کلیسایی نداریم. حالا من اون تصویر رو بعد براتون توی کانال حتما ارسال میکنم. اما بردر بانام اومده چیکار کرده؟ اون سر نهایی رو اومده یک فاصله ای داده و اون فضای مابین نوشته Holy Spirit، یعنی در واقع روح القدس، یا دوره داره به دوره روح القدس اشاره میکنه. حالا این دوره روح القدس یا دوره عروس اتفاقیه که در دوره خود لاودوکیه داره میفته. پس مشخصات ایماندارانی رو داریم میبینیم که به صورت شخصی هر کدوم یا جزئی تشکیل دهنده کلیسای راستین در 7 دوره هستن. پس فقط یک فرد نیست، جوری که ما به ظاهر دوم پتروس نگاه میکنیم یک فرد مخاطبه، ولی در واقع یک فرد عروسه که مخاطبه، یک فردی که جزی از این بدن روحانیه مخاطبه. پس عروس اینجا مخاطبه و این به هیچ عنوان کاربردی برای در واقع اون تاک دروغین یا برای اون کلیسای کاذب نداره. فقط نمایانگر 7 دوره است و همون جوری هم که گفتم پولس رسول اینجا داره از 8 تا عنصر یا المان صحبت میکنه. حال روح القدس و اون فضا که بردر بانام اون اومده با هم دیگه فاصله داده، ولی ما اکثرا تصویر کاملش رو دیدیم، اون هرم کامل، در واقع مترادفه با چیزیه که اون رو دوره عروس میخونه. خودش چند بار از این اصطلاح استفاده کرده. این در رابطه با کاربرد اون دوره هستش، یا کاربرد اون خدمتیه که داره در واقع چکار میکنه، اون سر رو، اون مثلث اصلی رو که محبته، که خود کلام خود مسیحه، داره به اون پیکره متصلش میکنه. پس در واقع این عروسیه که از داخل دوره لاودوکیه و فرقه ها به بیرون و خروج فرا خونده شده. فرقه های لاودوکیهی که توسط پنتیکاست نمایش داده شده و نشون دهنده این حقیقته که مسیح بیرون کلیسا قرار داره. این رو نه من میگم نه حتی برادر برانام میگه، برادر برانام فقط بهش اشاره کرد. این رو خود کتاب مقدس میگه و میتونیم این رو در کتاب مکاشفه باب 3 با همدیگه ببینیم. پس اونجا ما داریم مسیح رو میبینیم، در واقع داریم کلام آشکار اثبات شده خدا رو میبینیم که در واقع چیه؟ بیرون فرقه ها ایستاده و در حال بلند کردن یک آوازه، در حال کوبیدن دره، برای اینکه چه کار بکنه؟ اون در واقع پسران و دختران خودش رو به خروج از لاودوکیه فراخوان بکنه. پس این خارج شدن در واقع از کلیساهای رسمیه. پس دوره عروس دوره هشتم نیست، همون جزی از دوره هفتمه، جزی از هفت دوره کلیساست. اما چون هر دو کلیسا، یعنی هم فرقه‌ای و کلیسای عروس، در یک زمان و دوره با هم دیگه قرار دارن، هر دو جز کلیسای هفتم هستن، هم تاک راستین هم تاک دروغین، اما با یک تفاوت بسیار مهم. اینجا رو قشنگ دقت بکنید، این تفاوت خیلی مهمه. از دوره اول که روح نقولاویگری شروع کرد به رشد کردن و خودشو با لباس سفید و با یک ظاهر عادل در واقع نشون داد، در حالی که اومده بود تا بر اون ایمانداران راستین، بر کلام راستین، بر تعلیم راستین غلبه پیدا بکنه، و این تا دوره آخر هم در واقع میبینیم که کشیده میشه، همه این کلیساها با هم تنیده بودن، یعنی تاک دروغین خودش رو دور تاک راستین تنیده بود و همیشه هم هر دو کنار هم بودن. یعنی تا خود دوره هفتم همین جوریه، یعنی تو خود دوره هفتم که ابتداش با جنبش پنتیکاسته، در واقع با پیدایی اون جنبشیه که پنتیکاست بود اسمش، اینجا هم در واقع همچنان اون تاک دروغین خودشو دور تاک راستین تنیده، اما به وسیله خدمت پسر انسانه که میبینیم در واقع چیه؟ این کلیسا دیگه از هم دیگه جدا میشه و دیگه کنار هم دیگه نیستن، چون کلامه که دیگه میتونه اون جدا سازی رو انجام بده. پس در هر دوره این میبینیم که خیلی واضح میتونیم توی متن مکاشفه در واقع با هم دیگه که مخاطب میکنه خداوند هفت دوره کلیسایی رو ببینیم که کلیسای راستین همیشه تشویق رو داره، اما کلیسای دروغین همیشه یک توبیخ داره، همیشه یک ملامت داره. و عروس عیسای مسیح کسیه که مسیح یعنی روح القدس رو داره در هر دوره دریافت میکنه و در واقع میتونه در اون شادی پنتیکاستی هم شرکت بکنه. میخواییم از کتاب مکاشفه باب 3 از آیه 14 با هم دیگه ببینیم. و به فرشته کلیسای در لاودوکیه بنویس که این را میگوید آمین و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خداست. اعمال تو را می دانم که نه سرد و نه گرم هستی، کاش که سرد بودی یا گرم. لحاظا چون فاطر هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود قی خواهم کرد. پس اینجاست که دیگه اون کلیساهای رسمی در واقع چی هن؟ از مسیح دیگه بیرون رفتن، دیگه اون تاک دروغین چیه؟ دیگه بیرون انداخته شده. چجوری بیرون انداخته شده؟ از مسیح بیرون انداخته شده. ولی ما تصویر رو چجوری داریم میبینیم؟ مسیح از کلیساهای فرقه‌ای بیرون گذاشته شده. خیلی جالبه، در واقع خدا داره میگه که من تو رو بیرون میکنم، تو رو بیرون میندازم، ولی چون کلیسا داره مخاطب قرار داده میشه و عمل کلیسا در دوره لاودوکیه چیه؟ مسیح رو بیرون گذاشته. چرا؟ چون ردش کرده، چون خدمت پسر انسان رو رد کرده، چون مکاشفه خدمت در واقع پسر انسان رو که از طریق یک نبی اثبات شده داده شد و رد کرد. زیرا میگویی دولتمند هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم، و نمیدانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. تو را نصیحت میکنم که زر مصفای به آتش را از من بخری تا دولتمند شوی. زر مصفای به آتش. دوره لاودوکیه در واقع توی خود اصلا مشخصات دوره لاودوکیه بتونید نگاه بکنید و ببینید، خیلی راحت اونجا برادر بانام این مشخصه رو داده که دوره لاودوکیه به وسیله سکه های طلایی که پشت و روش در واقع تصویر یک پادشاه ضرب شده بود داره خودش رو نشون میده. پس این دوره با خودش طلا رو داره، اما نه طلای حقیقی. این یک طلاییه که ناخالصی های زیادی با خودش داره و تا در اون آتش کلام خدا قرار نگیره اون ناخالصی ها بیرون نمیاد. اون طلا رو داره، کلام رو موعظه میکنه، داره بشارت میده، گروه های پنتیکاستی هستن، بسیار در واقع اون شبیه اون روح اصلی داره عمل میکنه، اون عطایای روح القدس رو داره، عطایای ناب روح القدس رو با خودش داره، اما با وجود این داشتن این عطایا اما در واقع روح القدس رو رد میکنه، اون گواه تعمید روح القدس رو که پذیرش کلام خدا در هر دوره‌ای اون رو رد میکنه. نمیخوام که از مسیر خارج بشم. خب میگه که رخت سفید را تا پوشانیده شوی و ننگ اوریانی تو ظاهر نشود و سرمه را تا به چشمان خود کشیده بینایی یابی. هر که را من دوست می‌دارم توبیخ و تأدیب می‌نمایم. پس غیور شو و توبه نما. اینک بردر ایستاده می‌کوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. خب اینجا داریم به کلیسای همه ما نگاه میکنیم که همون جوری که خودتونم میدونید به هیچ عنوان تشویقی نداره و فقط داره توبیخ و ملامت میشه. پس هیچ تشویقی در کار نیست از بالا تا به پایین و فقط توبیخ و ملامته. اما میبینیم که در کنار همه این توبیخ ها و ملامت ها یک مسئله مهم هم داره گفته میشه. میگه هر که را من دوست میدارم. خب این یعنی چی؟ الان میتونیم شاید این سوالو بپرسیم که اون واقعا چه کسی رو دوست داره؟ و فکر میکنم که جوابش رو دیگه الان داریم دیگه، درسته؟ خدا برگزیدگان خودش رو دوست داره، چون اونها کسایی هن که توبیخ و تنبیه میشن برای اینکه بیرون بیان، خارج بشن. در واقع اونها تنها کسانی هستن که در اون دوره چیکار میکنن؟ اون توبیخ و اون صدای تنبیه رو میشنون. اونها محبت اصلاحگر خدا رو به جای اینکه پس بزنن میپذیرن. اونها میفهمن که تمام اون چیزهایی که داره توبیخ و ملامت میشه در این دوره در واقع اراده مقدس خداست. به همین خاطره که میتونن خودشون رو در واقع باهاش انتظام بدن. تمام همه این مسائل داره در مقطع دوره هفتم اتفاق میفته. پس دوره روح القدس یا عروس یک مقطع یا یه دوره اضافه شده نیست، بلکه این در مورد اتفاقیه که برای عروس و کلیسای راستین داره میفته. چون اصلا نگاه خدا به فرزندان و کلیسای راستینشه. خدا میدونه که پسران و دخترانی داره که در میان فرقه های لاودوکیی به وسیله اون اعتقادنامه های کلیسایی، به وسیله اون اسامی در واقع رسمی کلیساهای رسمی چی شدن؟ در اسارت قرار گرفتن. به همین خاطر در واقع چه کار میکنه؟ با ندا کردن کلام، با موعظه کلام اونها رو بیرون میاره. حتی یک داستانی رو من میشنیدم جالب بود، میخوام براتون تعریف کنم. میگفت که در یک جلسه‌ای یکی از افراد میاد و شروع میکنه به کوبیدن خدمت برادر بانا و شروع میکنه به این که میگه که در واقع مثلا این یک اغواگر بزرگ، این یک شخصیه که مثلا بزرگترین انحراف و وارد دنیای مثلا مسیحیت کرده و همه اینها، و با خودش یکی از جزوه های برادر بانام هم آورده بود. خب که مثلا بیاد یه حالتی میخواست از اون جزوه استفاده کنه و چه کار بکنه؟ بردربانامو بکوبه، خدمتشو بی تأثیر بکنه. سر آخرم وقتی موعظه‌شو تمام کرد گفت آقا اینم به نشانه این که مثلا من به هیچ وجه نه حاضرم این چیزای چرت و پرتو بخونم، این مطالبو، نه هم حاضرم که اصلا هیچ تایمی و وقتی برای شنیدنش بگذارم. اینو مچاله میکنه، این جزوه رو میندازه تو سطل آشغال. و زمانی که جلسه تموم شد، همه مثلا دیگه میخواستن برن، اون یکی از اعضای اون کلیسا میاد دستشو میبره داخل سطل آشغال، جزوه مچاله شده رو صاف میکنه، فقط به خاطر اینکه میخواست ببینه که این شخصی که این شبانی که این داشته و اینقدر اومده آتشین موعظه کرده و این شخصو کوبونده، خب خار کرده، اصلا این چی بوده مگه، چی گفته مگه، برای اینکه بتونه بفهمه که برادر بانام چی گفته، اومد جزوه رو خوند و جالب اینه که به پیغام ایمان آورد. و میخوام بگم که پس خدا از طریق جهالت موعظه، همون چیزی که پولس رسول هم در رساله خودش میگه، در فکر میکنم کتاب اول قرنتیان باشه، میگه که خدا به وسیله جهالت موعظه اون نجات رو مهیا کرده. پس خدا از طریق یک جزوه مچاله شده هم میتونه نجات بده. پس چیزی که اتفاق میفته بعد از اینکه ما توبیخ و در واقع اون ملامت رو میپذیریم، یک توبه درونی در ما اتفاق میفته و اونجاست که روح القدس در میان هفت دوره کلیسا در عروس خودش رو نشون میده. بیایم توی موعظه تنها مکان برگزیده خدا برای پرستش در پاراگراف 108 من میخونم براتون. میگه برادر من، در پایان میخواهم از شما چیزی بخواهم. میتوانیم این را بگوییم. آیا در ملاکی باب 4 وعده عقابی دیگر، ستونی از نور که باید به دنبال آن برویم، که خطایای کلیسای امروز را ما نشان می‌دهد داده نشده است؟ که در عبرانیان باب 13:18 او دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. آیا ما وعده یک عقاب دیگر که پروازکنان از سوی بیابان می‌آید را نداریم؟ آمین. این کاملا حقیقت است. تناسب و تطابق آن، دقیقا نگاه بکنید، خیلی این جالبه. یک امروز یک قومی هستن که اسمشون هم پیغامی گذاشتن و خیلی جالبه، میگن که هر چیزی که نبی در رابطه با لوقا باب 17:30 گفته منشأ الهامی نداره. میگه که میگه تناسب و تطابق آن در لوقا باب 17:30 است. پس برادر بانام داره خدمت ملاکی باب 4 رو، خدمت ایلیای ملاکی باب 4 رو به خدمت لوقا باب 17:30 که مکشوف شدن پسر انسانه داره متصل میکنه. میگه جایی که پسر انسان عقاب خود را آشکار نموده و هر مکان پرستش دیگری مثل فرقه ها را نابود خواهد نمود، خدا مکان خیش را برگزید. یوحنا گفت، منظور یحیاست، او اینجاست، منظور یحیای تعمید دهنده است. پاراگراف 109. و این امور برای امروز و این دوره نیز به ما وعده داده شده است. در ملاکی باب 4، تا قلبهای فرزندان برگردانده شود، تا بگوییم که او زنده است. این امور مربوط به یک دوره دیگر نیستند. تعمید به نام عیسی تنها مربوط به آن دوران نبود، بلکه او هنوز همان است. آمین. تمام مکانهای دیگر پرستش به نابودی برده شود. این کاریست که عقاب ایام آخر انجام می دهد تا نشان دهد که بقیه آنها و تمام آن فرقه ها و آیین ها جهالت و حماقت است، تا یک بار دیگر همان آیاتی را که او انجام میداد را اشاره کند. او دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. تا در موعظه ربوده شدن این رو با هم دیگه میتونیم ببینیم. در موعظه ربوده شدن پاراگراف 75 میگه حال کتاب مکتوب گشته بود، اما به خاطر داشته باشید که این کتاب با 7 مهر مهر شده بود و این 7 مهر نمی بایست تا زمان ندا کردن آخرین فرشته زمینی بر روی زمین، آخرین فرشته زمینی. پس این هیچ ربطی به فرشتگان در واقع کرناها که در واقع فرشتگان آسمانی هستند نداره. آخرین فرشته زمینی بر روی زمین در مکاشفه باب 10 آیه 7 باز می شد. می بینید؟ بلکه در ایام فرشته 7 چون کرنا را می باید بنوازد، سر خدا به اتمام خواهد رسید که این دوران زمانی است که ما در آن هستیم. این چیزیه که برادر بانام اومده چکار کرده؟ اسمش رو دوره روح القدس یا دوره عروس گذاشته و یک فضای مابین قرار داده، ولی در حالی که در اصل اون متصل به همه و دوره عروس داخل دوره 7 کلیسای یعنی لاودوکیه. پس برادر بانام تو پاراگراف 76 اینو میگه، میگه همه ما میدانیم که در عصر لاودوکیه زیست میکنیم، دوره دیگری در راه نخواهد بود، نمیتواند چنین باشد. پس ما در دوران لاودوکیه هستیم و آن 7 مهری که کتاب را ممهور نموده است رازی است که در این ایام باید برای مردم مکشوف شود. این چیزی است که او وعده داده است. هیچ چیزی نمیتواند خارج از کلام باشد، چون نمیتوانید کلامی از آن حذف یا بر آن بیفزایید. این باید همیشه کلام باقی بماند. اما مکاشفه مکشوف نمودن حقیقت است تا تناسب آن را با بقیه کلام نشان دهد. پس حفظ کردن نقل قولا نیست، مکشوف شدنه، فهمیدنه و خدا اثبات میکند که آن حقیقت است. میبینید؟ کلمه کلیسا به معنای دعوت شده به خروج است، همان گونه که موسی قوم را به خروج از قومی دیگر دعوت نمود، روح القدس عروس را به خروج از کلیسا فرا می‌خواند. پس خود کلیساست که زیر اتهامه. درسته؟ برام داره اینجا یه چیز خیلی واضحی رو میگه. میگه روح القدس عروس را به خروج از کلیسا فرا میخوانه. خروج یک کلیسا از یک کلیسا، اعضایی از تمام فرقه ها تشکیل دهنده این عروس خواهند بود. درخت عروس، این در نوار پیغام درخت عروس گفته شده است. یک عروس با یک بانگ در حال خارج شدن است. این همانیست که درخت عروس است. عروس همانیست که باید روده شود، نه هیچ چیز دیگر، بلکه عروس یعنی برگزیدگانی که خدا آنها را از ابتدای خلقت می شناخت، ژن روحانی پدر. پس چیزی که در واقع داره برادر بانام اینجا به ما میگه همینه. میگه که اون کسانی رو که خداوند میگه که هر کی را که من دوست میدارم توبیخ میکنم، پس خدا میدونه که لاودوکیه و فرقه های لاودوکیهی که جزی از اون تاک دروغین هستند، اون حیات کاذب رو با خودشون دارن، به هیچ وجه به این ملامت و توبیخ گوش نمیدن. شاید حاضر باشن بیان بشنون، یه مدتی هم باشن، ولی این براشون پذیرفته شدنی نیست. با وجود اونها با در واقع اون ذات اونها سازگاری نداره. برادر بانام این رو به واضح به ما گفت که در این دور است که باید یک خروج از کلیسا اتفاق بیفته. یک کلیسا باید از یک کلیسا خارج بشه و اون کلیسا اما در واقع یک هویت داره و اونم عروس مسیح. پس به هیچ وجه نباید خمیرمایه‌ای از اعتقادنامه‌ها و در واقع اون فتواهای انسانی یا معلمین الهیات در میان ما باشه، چون این تمامی الوهیت از لحاظ جسم رو برای کلیسا، برای عروس مسیح پایین میاره. اون نمیتونست این رو در دوره لوتر انجام بده. دیروزم ما داشتیم توی پیغام روده شدن همینا رو میخوندیم با هم دیگه، ما زیاد این چیزها رو خوندیم دیگه. الان من فکر میکنم که همه ما این خط تعلیم رو کاملا میشناسیم. اون نمیتونست این رو در دوره لوتر انجام بده، توی دوره وسلی هم نمیتونست، توی پنتیکاست هم نمیتونست. اما در زمانی که پسر انسان، در ایامی که پسر انسان بر طبق لوقا باب 17 باید آشکار میشد و برای عروس مکشوف میشد، این باعث میشد که بتونه کلیسا، بتونه پسران و دختران خدا با همدیگه جمع بشه و تمامی الوهیت خدا رو که در بین قوم خودش داره رو بتونه با همون آیات دیدنی و نشانه های مسیحایی ببینه و بتونه در واقع خودش رو آشکار بکنه، همون جوری که از ابتدا اون پوری الوهیت خودش رو آشکار کرد. وقتی که روی زمین در حالت یک خدا نبی خودش رو آشکار کرد، وعده داد که توسط ملاکی باب 4 هم در واقع چکار بکنه که ایلیای دوره عروسه خودش رو در واقع چکار بکنه، آشکار بکنه. پس این روح القدسه که در کاملیت خودش توسط خدمت ایلیای دوره آخر آشکار شده و در بین عروس دوره 7، اما مابقی او رو در واقع چه کار میکنن؟ رد میکنن. پس عروس کسیه که این خدمت رو میپذیره، دریافت میکنه و این خدمتیه که در واقع برای عروس شخص الوهیت رو آشکار میکنه، چون همین خدمت رو توی خیمه ابراهیم و در دوره خدمت خداوند ما عیسی هم دیدیم و الان هم داریم در ایام خودمون میبینیم که توسط یک نبی اثبات شده این کار انجام شده و خدا برای اینکه در واقع بتونه این خدمت رو آشکار بکنه همیشه توسط یک بدن انجام داده، همیشه خدا خودش رو در یک بدن آشکار کرده. در شکل قدیمی ترش قبل از خدمت خداوند ما عیسی مسیح در خیمه ابراهیم بردربانا میگه که او یک بدن رو خلق کرد و درش قدم گذاشت، اون مقداری خاک رو از روی زمین برداشت به نشانه در واقع اون حالتی که تشبیه بکنه، تصویر سازی بکنه، درش فوت کرد و گفت خدا حالا یک بدن رو ساخت و بهش قدم گذاشت و اینجوری خودش رو بود که در حالت جسم به ابراهیم آشکار کرده بود. اون در این حالت جسم گرفت، اما او کلمه مجسم شده مثل خدمت خداوند ما عیسی نبود، بلکه فقط در واقع یک حالت جسمی بود که خدا گرفته بود تا بتونه خودش رو آشکار بکنه. برادر بانام به ما میگه که این بالقوه یک خدمت پسر انسان بود، ولی به صورت بالفعل در خدمت خداوند ما عیسی مسیح بود که باید در حالت جسم کلمه جسم میپوشید و خودش رو آشکار میکرد. و کلمه چجوری جسم پوشید؟ زمانی که خدا یک سلول خونی رو خلق کرد و در واقع چه کار کرد؟ این سلول خونی رشد کرد، مثل یک انسان زندگی کرد و در سن 30 حالا در واقع چه کار کرد؟ اون پوری الوهیت در اون خیمه زد و در اون ساکن شد. یعنی زمانی که شما در کتاب انجیل یوحنا میخونی که و کلمه جسم شد، این در رابطه با زمانی که عیسی به دنیا آمد نبود، به صورت بالقوه بود، اما به صورت بالفعل این در رود اردن بود که اتفاق افتاد. یعنی خود روح القدس میاد، خود خدای پدر میاد، در واقع چه کار میکنه؟ در پسر خیمه میزنه. این از پسر حبیب من که از سکونت در او خوشنودم. حال جالب اینه که بدونید قراره که دوباره همین خدمت توسط ایلیا انجام بشه و در این حالت کلمه داره جسم نمیشه، فقط به واسطه یک جسم اون رو انجام میده. این جسم در واقع یک نبی اثبات شده است، یک انسانیه که خداوند در اون رو مورد برگزیدگی خودش قرار داده و او انتخاب شده تا یک مأموریت و خدمت خاص رو انجام بده. در سال 1933 در زمان تعمیدی که برادر بانام داشت 200 نفر رو در آب به نام عیسی مسیح تعمید میداد و وقتی نوبت به نفر 17 رسید، برادر بانام اون ستون آتش رو دید که به حالت چرخان در مقابلش ظاهر شده و این صدا که اعلام مأموریتش بود ازش بیرون اومد، همون جوری که یوحنای تعمید دهنده فرستاده شد تا راه رو برای ورود اولیه خداوند به این جام باز بکنه، تو هم با این خدمت فرستاده میشی تا راه رو برای بازگشت ثانویه مسیح باز بکنی و این چیزی بود که تا آخر خدمت باهاش بود و افراد زیادی حالا دیدن، غش کردن، فرار کردن و همه اینها میتونستن شهادت بدن، ولی باید بدونید که آیا همه اون افرادی که دیدن، غش کردن، فرار کردن کسایی بودن که پیغام رو دنبال کردن؟ این خیلی مهمه. خب پس باید بفهمیم که در واقع این یک خدمته که توسط شخص اولویت آشکار داره میشه و در یک بدنه که اون رو داره آشکار میکنه و این بدن اما در واقع چیه؟ یک بدن روحانیه و این در دوره ما همون خدمت پسر انسان در حالت روحه، اما در خدمت خداوند ما عیسی این خدمت پسر انسان در حالت جسم بود، چون کلمه جسم پوشیده بود و اینو باید متوجه بشیم که میتونیم در اول قرنتیان ببینیم که پولس رسول میاد در رابطه با جزئی بودن، در رابطه با مثل تصویری در آینه دیدن ازش صحبت میکنه یا در خیلی جاها از اصطلاح بیانه روح صحبت میکنه، ولی در دوره آخر همونجوری که همیشه میگیم 7 کلیسا از دوره اول تا دوره آخر تعمید روح القدس رو داره، اما دوره آخر یک فرق عمده داره که برادر برانهام اومده اون تیکر رو جدا کرده و اسمش رو هولی اسپریت گذاشته، یعنی خود روح القدس، خود خدای پدره که داره در اون خدمت پسر انسان در حالت روح، در اون بدن روحانی پسر خودش در واقع داره چه کار میکنه؟ ساکن میشه و خوش و آشکار میکنه. پس اینجوریه که چیزای جزئی بی تأثیر میشن و وارد مرحله‌ای میشن که خودشون رو میخوان در یک کاملیت آشکار بکنن. به همین خاطره که ما صرفاً دیگه با پیغام مارتین لوتر که عادل شمردگیه، حتی هم بهش بزرگترین آمین دنیا رو گفته باشیم، وارد ابدیت نمیتونیم بشیم. اگر ما در واقع با پیغام صرفاً جان وسلی که پیغام تقدسه بخوایم بیایم و یک اعتراف بسیار محکم از تقدس داشته باشیم، باز هم این ما رو وارد ابدیت نمیکنه. پس ما در واقع به چی نیاز داریم؟ ما به تعمید روح القدس نیاز داریم، ما به خود روح القدس نیاز داریم. این چیزی بود که در واقع برادر بانام به ما تعلیم داد. پس میبینیم که این تکامل و باید هم چه کار بکنه؟ در دوره 7 یا دوره آخر بیاد و همون جوری هم که میدونید خود 7 عدد کاملیته. کتاب شرحی بر 7 صفحه 561 برادر بانام اینطور میگه، میگه که وقت حساد، بله وقت حساد، دو تاک که با هم رشد کردند و شاخه هایشان در هم تنیده بود اکنون باید جدا شوند، بدین ترتیب ثمره آن تاک هایی که چنین اختلافی دارند در انبارهای مجزا گذاشته می شود. دو روح به دو مقصد و سرنوشت جدا می روند. اکنون زمان توجه به آن ندای آخر است که فقط برای عروس گندم می آید. ای قوم من، پرانتز باز می کنه، گندم، از میان او بیرون آیید، مبادا در گناهانش شریک شده، پرانتز باز می کنه کرکاس، و از بلاهایش بهرمند شوید، که مربوط به اون مصیبت عظیمیه که در مهر ششم نازل میشه و در انجیل متا باب 24 در واقع میگه حتی قلب انسان ها از دیدن اون هیبت اون بلایا میگه میایسته و متوقف میشه. میگه این آخرین هشدار است، هشدار دیگری نخواهد بود. تخت برقرار شده است، 12 ستون گذاشته شدند، خیابان های طلا مهیا شده است، دروازه‌های مروارید عظیم برافراشته و استوار گشته است. مانند یک هرم زیبا و با شکوه ایستاده است. موجودات آسمانی که او را مهیا ساختن نفس نفس زنان او را تماشا می کنند، چون با جلال و شکوهی که زمینی نیست می درخشد و برق می زند. هر ذره از زیبایی او داستانی از فیض عظیم و محبت عیسی را بازگو می کند. او شهری است که برای قومی مهیا شده آماده شده است. او منتظر ساکنان خیش است و به زودی با شادی در خیابانهایش جمع خواهند شد. بله، این آخرین نداست و روح در دوره دیگری سخن نخواهد گفت. دوره ها به انتها رسیده است. آمین. جلال بر خدا. با هم دیگه دعا کنیم. خداوند عزیز آسمانی، پدر، تو رو شکر میکنیم خداوندا. ما هنوز هم خداوند زنده میتونیم این چیزها رو، خداوند زنده، این چیزهای بسیار بی نظیر و بسیار پیچیده و بسیار خداوند زنده دشوار رو خداوندا بشنویم ای خداوند. اموری که در خداوند زنده آینده خداوندا این جهان قرار داره خداوندا، و ما میدونیم خداوند جز تاریکی و موت چیزی نخواهد بوده خدای زنده. پدر، تو رو برای اینکه این امور رو به ما از طریق خداوند یک خدمت خداوند زنده اثبات شده ما نشون دادی، تو رو شکر میکنیم پدر. خداوند ممنونیم، در یک دوره بی نظیر قرار داریم، در دوره‌ای که خداوند زنده میدونیم خود تو، خود خداوند، همونجوری که پولس رسول میگه، خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل شده خداوند. پدر، تو رو شکر میکنیم که این دوره‌ایه که خداوند زنده میتونه اون سر اصلی که تو هستی خداوند به بدن متصل بشه و پیکره خداوند زنده، این پیکر عروس رو خداوند که از روز پنتیکاست شروع به ساختنش کردی، تکمیل کنه. پدر، تو رو شکر میکنیم برای اینکه این دوره‌ایه که خداوندا میبینیم که شخص اولویت خودش رو در اون آشکار کرده و چطور بتونیم از کنار این پیغام‌ها به راحتی بگذریم، چطور خداوند زنده، خداوندا اون رو جدی نگیریم ای خداوندا. خداوندا دعا میکنم تا اون چیزهایی که امروز خداوند زنده در مقابل چشمان قوم خودت قرار میدی، برای همه ما خداوند زنده دلیلی باشه، سببی باشه که خداوندا بتونیم از اون افکار، بتونیم خداوند زنده از اون بابل‌های روحانی خداوندا، بتونیم از اون فرقه‌گرایی، بتونیم از اون خداوند زنده، خداوندا اعتمادهای انسانی خداوندا بیرون بیاییم پدر. و خداوندا به اسم این کلیساها وقتی نگاه میکنیم، خداوندا برای تو جز اسامی کفر چیز دیگه ای نیست خداوندا. متدیست ها، خداوند زنده لوتری ها، خداوند زنده پنتیکاستی ها خداوندا، شاهدان یهوه خداوندا، اینها چیزی خداوندا جز اسامی کفر امروز در مقابل تو نیست خداوندا. امروز به جای اینکه کلیسا اسم تو رو داشته باشه خداوندا، امروز اسمهای خودشون رو دارن پدر، و اسمهایی که دارن خداوندا نشون دهنده اعتقادنامه هایی است که خداوندا اونها بهش پایبند هستن. دعا میکنم تا در نام عیسی مسیح خداوند عطا کنی پدر، تا از همه اینها بیرون بیاییم ای خداوندا. اگر همچنان افکار ما درگیره، اگر همچنان درگیر خداوند زنده اون پنتیکاست هستیم ای خداوندا که گذشته، پدر تو ما رو از اون بیرون بیاری خداوندا، چون ما با پنتیکاست نمیتونیم وارد بشیم ای خداوندا. ما با خداوند زنده تقدس نمیتونیم وارد بشیم. ما با عادل شمردگی صرفا نمیتونیم وارد بشیم. ما فقط با کلام کامل، با مسیح کامل تو میتونیم وارد بشیم. ما خداوند زنده با ایمانی که بر اساس مکاشفه از چیزی که تو مکشوف کردی میتونیم وارد بشیم پدر. پس دعا میکنم تا در نام ذوالجلال عیسی روح تو ما رو به جمیع راستی ها هدایت کنه. ما رو از هر چیزی که از تو نیست خداوند زنده آزاد کنه خداوندا، و عطا کنه بتونیم به دقت بلیغتر به این پیغام ها گوش بدیم و اون رو جزی از حیاتمون، جزی از خداوند زنده وجود خودمون تلقی کنیم پدر. این رو در نام عیسی مسیح خداوند می طلبیم. آمین.